سلام عرض ادب خدمت جناب دکتر میری،
سلام خدمت شما.
خوشحالیم یه جلسه دیگه در خدمتتون هستیم. ادامه بحث تضاد. خب در ادامه جلسات قبل که در خدمتتون بودیم و در مورد تمدن و نژاد صحبت کردیم، از این جلسه وارد بحث دین میشیم. در واقع خواهیم ببینیم که دین چه نقشی بازی میکنه در بحث تضاد و این چه دینیه که میتونه نقش ایفا کنه بین تضادی که حالا میان آمریکا و شرق وجود داره. شاید دو جور بشه این بحث رو مطرح کرد، یکی تاریخ سیاسی باشه که حالا از به وجود اومدن آمریکا در واقع شروع میشه، از یه طرف دیگه ما میتونیم تاریخ دین رو به شکل کلی ببینیم که شاید یه بحث مبسوط و مفصلی باشه، از طرف دیگه ما دین رو توی آمریکا بررسی کنیم و دین رو در کشورهایی که حالا در شرق آمریکا باشون تضاد داشته. از یه طرف میتونیم ایران رو ببینیم، ایران قبل انقلاب و ایران بعد انقلاب، از طرف دیگه میتونیم روسیه رو ببینیم که جریان غالب دینی میشه که پروتستان دیده میشه و حالا با شاخه‌هایی که داره. اگر بخوایم نوع نگاهمون به دین داشته باشه، خب باید بپردازیم به اینکه تاریخ دین به چه صورت هست و حالا بحث پیش و تاریخ اسطوره ها هستن و نمیدونم توی بحث قانونی آیا باید به اینها بپردازیم یا نه، برمیگرده به اون روی کردی که حالا شما مد نظرتون هست. با توجه به این مقدمه که خدمتتون عرض کردم، اینه که در این بحثی که شما میخواید بپردازید، حالا بحث دین و اختلافات دینی چه نقشی داره مثلا در تضادهایی که بین آمریکا و شرق هست، خب واضحه که دین در شرق تاریخی داره، این آسیا، آسیای میانه، حالا اون چیزی که غرب داره میبینه، خاورمیانه، و اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده و اون چیزی که حالا از تاریخ اسلام رو داریم و اون چیزی که تو سنت مسیحی و انواع شاخه‌های سنت مسیحی، یعنی همون دعوایی که در سنت مسیحیت وجود داشته که انشعاباتی که از کلیسای کاتولیک به وجود اومده، سنت پروتستان به وجود اومده به عنوان کلیسای پروتستان و اتفاقایی که بعدش افتاده. من با این مقدمه میخواستم بپرسم اینم که شما نوع بحث دین رو در این تضادها به چه صورت میبینید و از چه زاویه‌ای میخواید وارد این بحث بشید. ممنون دکتر.
خیلی ممنون. به نظرم این خب پرسش خیلی پرسش درازدامن نیست و ابعاد گوناگونی رو پوشش میده. یه نکته مقدماتی که در باب پرسش شما مطرح کرد، اساسا دین به مثابه یک نظم معنایی یا یک دستگاه جهانبینی بر یک ایده کانونی استواره و اون اینه که تمامی ادیان در طول تاریخ بشر آنگونه که در تاریخ نمود پیدا کردن از صورتهای بسته ادیان گرفته تا سیستم های بسیار پیچیده ادیان، حالا به گونه ای مثلا به اونها ادیان توحیدی گفته میشه، ادیان ابراهیمی گفته میشه، ادیان شرقی و ادیان غربی هم گفته میشه. وقتی به سیر تطورات نظام های معنایی که با نام دین در تاریخ تفکر بشر مطرح بوده نگاه میکنیم، اون ایده کانونی همیشه بر این مفروض استوار بوده که یک ما و یک آنها رو خلق میکرده، ایجاد میکرده، این آفریده، و برای اینکه این حس هویت ما در برابر یا ضد آنها رو تقویت بکنه، تشدید بکنه، تحکیمش بکنه و اون رو پیریزی بکنه، یک چارچوب های رفتاری، چارچوب های کرداری و حتی رژیم های قضایی رو هم تزریق می کرده که مثلا در ابتدایی ترین ادیان هم ما این رو می بینیم، در بسیاری از پیچیده ترین فرمهای ادیان هم این رژیم های غذایی رو میبینیم و رژیم های رفتاری رو میبینیم. خب این یه بحث بسیار مبسوطیه که ادیان چگونه در تحکیم هویت جوامع بشری و ایجاد تضاد بین ما یک این گروه و یک اوت گروه درست میکنه، یعنی یک گروه یک جمعی رو در برابر جمع دیگه قرار میده و بر اساس این تشکیل هویت ها یک ساختاری رو شکل میده. اما بحث بر سر اینه که حالا در باب نقش ادیان در این تضادی که ما مطرح کردیم امروز و اکنون در قرن 21 در نظام بین الملل شکل گرفته، دین چه نقشی رو داره بازی میکنه یا دین چه جایگاهی رو در معادله تضاد و تنازع بین امریکا و سه حوزه تمدنی چین، روسیه و ایران داره بازی میکنه؟ و ایران هم که میگیم به نوعی ایران رو بخشی از جهان اسلام مفهوم داریم و میپنداریم که بخش از یک حوزه تمدنی تاریخی که با عنوان تمدن اسلامی شناخته می شده و تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی هم داشته. این تضاد امریکا با این سه حوزه تمدنی، جایگاه دین در این تضاد چیست؟ خب همونطوری که در جلسات پیشتر هم اشاره کردم، یه موقع ما می توانیم به عنوان مثال بحث رو به صورت ذات انگارانه ببینیم و بگیم که مثلا غرب و غرب مسیحی و اسلام با هم دیگه دائما در تضادند و ذات اینها با هم دیگر هیچ اشتراکی نداره، که بعضا هم به عنوان مثال مثلا در گفتمان ها یا دیسکورس هایی که افرادی مانند یک لحظه اسم این تئوریسین آمریکایی یادم که تضاد تمدن ها رو نوشته بود،
فوکویاما،
نه فوکویامای متقدم، بله بعد اون یکی که تضاد تمدن ها رو نوشته بود، کتاب خیلی معروف Clash of Civilization رو هم نوشته بود، صادم تمدن ها رو نوشته بود، معروفه، خیلی معروفه، یه لحظه اسمش از
هانتینگتون که شما نمیگین،
یک کتابی نوشته با عنوان Clash of Civilization،
ای دکتر هانتینگتون که شما نمیگفتین،
آفرین، ساموئل هانتینگتون، بله ساموئل هانتینگتون، بله دقیقا. خب ساموئل هانتینگتون دیسکورسش به گونه یه یا گفتمانش به گونه یه که تلاش میکنه تضاد مثلا بین اسلام و مسیحیت و این مسیحیت غربی و مسیحیت غربی و مثلا جهان کنفوسیوسی و مسیحیت غربی و روسیه ارتودکسی رو بر اساس نگاه ذات انگارانه مبتنی بر یک جوهری که تضاد رو بین این واحدهای تمدنی صورت بندی میکنه از اون منظر مورد بازبینی قرار بده. ما بحث ما در این درس گفتارها تقریر یا تکرار بحث هانتینگتون نمیخواست باشه، یعنی ما بحثمون این نیست که به عنوان مثال بیان دین رو به عنوان یک عاملی ببینیم که دائما تضادهای بین غرب مسیحی و حتی غرب یا یورو اتلانتیک به واحد مدنی یورو اتلانتیک کنونی رو با جهان اسلام یا با جهان چینی یا با جهان بر اساس انگاره های دینی صرفاً صورتبندی بکنه. اما یک نکته ای رو نمیشه ازش غافل شد و اون نکته اینه که اگر بیایم مفهوم دین رو یا صورتهای گوناگون ادیان رو در طول تاریخ بشر به مثابه نظام های معنایی مورد بررسی قرار بدیم، این نظام های معنایی دائما ما و آنها رو ایجاد می کنن. حالا آیا این یکی از کارکردهای ادیان و بالاترین یا مهمترین کارکردهای ادیان هسته، خودش به عنوان یک موضوع قابل بحث و بررسیه. اما آن چیزی که مربوط به گفتگوی ما و رویکرد ما در این درس گفتارها قابل تأمل و قابل بررسیه اینه که اساس دغدغه و چالش هایی که امروز امریکا به مثابه سمبل نظام یوروآتلانتیکی در جهان مطرح کرده یا اون رو نمایندگی میکنه، نوع مواجهش با چین بر اساس مبانی صرف دینی نیست. یعنی به این صورت نیست که رقابت چین و امریکا از منظر استراتژیست های امریکایی مبتنی بر تقابل جوهری بین نظام معنایی کنفوسیوسی و نظام معنایی مسیحیت. اصلا نباید این گونه. چند دلیل. یه دلیلش نظر من اینه که اساسا در خود چین برخلاف تایوان، در خود چین، جمهوری خلق چین، ما وقتی نگاه میکنی از سالهای 1900 و تقریبا 10 به بعد میلادی تغییر تحولات و تطوراتی که در ساخت و در ساحت فکری چینیان اتفاق افتاده به نوعی تخریب نظام معنایی و جهانی کنفوسیوسی بوده. به این صورت ما نمیتونیم تغییر تحولات چین رو صورتبندی بکنیم که در امتداد یا در تقویت سنت کنفوسیوسیه. یک متفکر بسیار مهم چین ها در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 داشتن که سالهای 1990 میلادی کتابهاش در چین کاملا ممنوع، حالا چاپ و ممنوع فروش بود. نام اون متفکر کو هونگ مینگ، کو هونگ مینگ بود. فکر میکنم حدود 1800 و الان خاطرم نیست دقیقا، 1850 اینا به دنیا اومده، 1917 یا 18 هم از دنیا رفته. شاید یکی از مهمترین متفکران کنفوسیوسی جهان چینیه. ولی جالبه که وقتی هم لیبرال های چین که به رهبری سان یاتسن در اوایل قرن بیستم اون حالا انقلاب اول رو که بهش معروف به انقلاب لیبرالی در چین رقم میزنن و بعد در 1949 مثلا ماوتستونگ و اینها میان و انقلاب کمونیستی یا انقلاب چپی رو من تکرار میکنم، میخواستم بگم که این ما بیاییم تضاد بین چین و امریکا رو صرفا در دایره تقابل بین سنت کنفوسیوسی و نظام معنایی مسیحیت غربی ببینیم، این با واقعیات تاریخی و با تحولات و تطوراتی که در جامعه چین اتفاق افتاده و مشخصاً سنت که ما وقتی به تاریخ تحولات و تطورات چین نگاه میکنی مثلا مشخصا در همون انقلاب اول معروف انقلاب لیبرالی به رهبری سان یاتسن در 1919 به بعد و بعد در انقلاب دوم که انقلاب کمونیستی چین به رهبری ماو تسه‌تونگ در هر دو جهتگیری خب ما میبینیم که اساساً سنت کنفوسیوسی و نظام معنایی کنفوسیوسی و متفکران و علمای کنفوسیوسی به انهای گوناگون از سیر تحولات و تغییرات و دگرگونی های اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه چین حذف شدند. مثلا فرد مانند کوهونگمین که از متفکران به نام کنفوسیوسی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی هستش در چین تا سالهای 1990 کتابهاش در خود چین ممنوع بود، یعنی ممنوع الفروش و ممنوع الچاپ و اینها. خب این نشون میده که این برای فهم دینامیزم چالش و تنازع و نزاعات و چالش ها بین چین و امریکا ما نمیتونیم این رو تقلیل بدیم، این چالش رو به تقابل بین مثلا دو دین مسیحیت و کنفوسیوسی یا دو سنت مسیحیت غربی و سنت مثلا کنفوسیوسی. این مقداری ما باید در بابش دقت بکنیم و ساده سازی نکنیم یا تقلیل گرایانه با چالش های بین المللی و چالش های جهانی ساده انگارانه مواجهه پیدا نکنیم. یک عامل و مؤلفه بسیار مهمی بوده در طول تاریخ و بعد در شکل گیری هویت، هویت‌های جمعی و هویت‌های تمدنی، اما صرف این که ما بیایم تقابل مثلا واحدهای تمدنی یا کشورها رو یا مناطق گوناگون رو نوع تقلیلش بدیم به تقابل ادیان، به نظر من ما رو به یک راهکار نمیرسونه، بلکه ما رو ممکنه به بیراهه هم ببره. و هم به خاطر تضاد بین امریکا و چین، تضاد بین دو سنت کنفوسیوسی و سنت مسیحی غربی به نظر نمیاد. شاید در ادعاهایی در مقام رتوریک در ساخت خطابی به گونه ای از این سنت ها برای پوشش یا تحجیج استفاده بشه، اما اینکه ما بیاییم تقابل بین امریکا و چین رو در دایره دینی ببینیم، این به نظر من قابل بحث و قابل تردیده. آنچه که بنیاد تضاد بین امریکا و چین رو میتواند صورت بندی بکنه، همونطور که در جلسات پیشین بهش اشاره کردم، بحث نژاده، یعنی نژاد چینی یا تیره چینی، قومیت چینی در نگاه استراتژیستای امریکایی که مبتنی بر مفروضات متافیزیکال هم هست و حتی عقبه فلسفی هم در سنت فلسفه غرب داره، یک عقبه نژادی داره، یعنی به نوعی تقابل رو در اون سلسله مراتب نژادی در نگاه امریکایی ها و مشخصا استراتژیست ها و ژئوپلیتیسین های امریکایی چینی ها نژاد برتری حساب نمیشن و باید اینها در یک وضعیت پایین تری قرار بگیرن و ادعایی نداشته باشن برای سیادت جهانی. اما واقعیت امر اینه که باز نه به گفته من، باز به گفته مثلا ژئوپلیتیسین های مانند هنری کیسینجر، تحولات جهانی به گونه ای رقم خورده که چین در یک موقعیت برتری داره قرار میگیره و این موقعیت برتر که به صورت علمی ماتریالایز شده، محقق شده، انگاره ها و مفروضات ذهنی امریکایی ها رو تحت تاثیر شدیدی قرار داده و این تضاد بین وضعیت عینی و موقعیت ذهنی شکاف و شکاف هایی رو در مواجهه با چین برای امریکایی ها ایجاد کرد. اگر ما میخواییم این تقابل بین وضعیت ذهنی و موقعیت عینی رو در مواجهه با چین از منظر ژئوپلیتیسین های امریکایی درک بکنیم، مقوله نژاد یا ریس کانسپت و مفهوم نژادی که میتونه ما رو یاری بکنه برای فهم این تقابل و چالش تمدنی. حالا از این منظر وقتی وارد حوزه تمدنی یا جهان روسی هم میشیم، تقابل بین امریکا و روسیه رو ما با عنوان مذهب یا دنومینیشن مطرح کردیم، باز اینجا هم باید توجه داشته باشیم که عقبه این تقابل صرفا تقابل دینی نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا دو تا مذهب دارن با هم دیگه جنگی. ممکنه در مقام رتوریک یا در ساحت خطابی از این ادبیات هم استفاده بشه، اما باز این هم این تقابل جنسش جنس تقابل دینی نیست، مخصوصا جنس تقابل دینی که مثلا افرادی مثل هانتینگتون مطرح کردن. در باب تضاد بین ایران و امریکا هم باز به نظر من ما نباید تو اون حالا دام یا تو اون چه میگن در دامگه تقابل جوهری بین مثلا اسلام و مسیحیت قرار بگیریم و فکر کنیم که اسلام و مسیحیت دو جوهر بسیار متباینی دارن و این تباین جوهری باعث شده که امریکا یا حوزه تمدنی یورو اتلانتیک با ایران به عنوان مثال در یک وضعیت تقابل قرار بگیره. این را از این حالا یعنی به این دلیل خواستم این بحث رو مطرح کنیم که درست دین به مثابه یک مقوله هویت ساز هست، جوامع رو در گذشته های بسیار دور تا به امروز نوعی هویت‌سازی برای ما در برابر آنها انجام میداده و میدهد. اما اینکه ما بیاییم تقابل ها رو صرفا تقلیل بدیم به وضعیت جوهری ادیان، به نظر من این روش مناسبی برای فهم تحولات تمدنی در جهان نیست. چرا؟ دلیل عمده این باشه که اساساً تمدن‌ها اساس یک مؤلفه قابل تبیین و قابل تفسیر نیستند. به این موضوع اشاره می‌کردم که این تصور که ما می توانیم تقابل ها و چالش های جهانی رو صرفا تقلیل بدیم به یک عامل و یک مؤلفه، این نمیتواند کارساز باشه، چرا که تمدن ها و تقابل هایی که بین مدنیت ها و حوزه های فرهنگی در طول تاریخ شکل گرفته صرفا یک مؤلفه است و امروز هم به نوعی برای فهم مکانیزم تحولات جهانی و تحولات بین حوزه های فرهنگی ما باید به این عوامل متعدده و عوامل متنوع و متغیرهای گوناگون در فهم چالش ها توجه داشته باشیم و الا دچار سوء محاسبه میشیم. باز هم این رو تکرار میکنم که درست ادیان نقش بسیار مهمی در شکل گیری و تعین هویت های جمعی در طول تاریخ داشتن، اما تقابل ها رو نمیتوان صرفا فقط به یک شاخه یا به یک مؤلفه منصوب کرد. خیلی ممنون و تشکر میکنم که این فرصت رو امروز به ما دادید.
خیلی ممنون جناب دکتر میری. بله، من متوجه شدم از بخش آخر صحبتتون از واقع اون روی کردی که شما توی این بحث دارید، یعنی از زاویه دین به بحث تضاد آمریکا و شرق، این شکلی که ما نباید تک عاملی ببینیم و باید مجموعه عوامل رو در نظر بگیریم و بیشتر به اون دوره ای از دین میپردازیم که به یه معنا دین متأخره، یعنی پس از دوران مدرن و حالا اون چیزی که در دوران تشکیل آمریکاست و حالا چاره داریم که بالاخره نگاه جامع تر نسبت اون در شرق داشته باشیم و در همین هیته که بتونیم بحث رو هم به اون چیزی که کفایت و نیاز بحثه بهش بپردازیم و هم که بیشتر از اون بهش نپردازیم. ممنون از شما.
خیلی ممنون، تشکر.
خسته نباشید از جناب دکتر. با شما خداحافظی میکنم. ممنون.